بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. تبریک روز عرفه و تبریک شب قربان و روز قربان و پیشاپیش تبریک ایام غدیر که هفته آینده جلسات ما از شنبه شروع میشه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، بله انشالله، و تبریک جلسات آینده. در این جلسه معنوی حیفم میاد که وقتمون بگذره و هیچ صحبتی نشه. دو سه تا نکته هست به عنوان نه به اصطلاح رسم منبر، این چند تا نکته رو خدمت آقایان و بانوانی که پایین تشریف دارم به عنوان یادآوری عرض میکنم. یک، گویا روز عرفه فقط روز استغفار و توبه و اتصال به خدا و حسن ظن به آمرزش خدا این هاست و این ریشه داره. ریشهش این است که در همچین روزی حضرت آدم ابوالبشر از اشتباهی که کرده بود در زمین عرفات توبه کرد. عرفه اصلا گفتم از عرفان و معرفت یعنی شناخت. بعدم حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه در روز عرفه وقوف کرد در زمین عرفات به عنوان اینکه سنت بشه برای نسل‌های بعدی که شده. جالبه که الان یادم افتاد، امروز که داشتم اومدم تو هواپیما از مشهد می اومدم برای همین جلسه اومدم، یه ختم خطبه فدک کردم، بعد با یک دقت بیشتری این قسمتی که فلسفه احکام حضرت فرمودن والحج تشییدن لدین و احیاءن لسنن و اعلانن لشریعه، خطبه فدک فرمودن که حج را خدا فرض و واجب کرد برای محکم کردن دین، پایه های دین، برای زنده کردن سنت های گذشتگان، چون این طواف و این وقوف در عرفه و در مشعر و در منا کار حضرت ابراهیم خلیل و زن و بچهش بوده که این الان رسم شده که حاجیان باید انجام بدن. حضرت ابراهیم علیه السلام پدر انبیاس، ابو الانبیاس، حتی پیغمبر اکرم میدونید که مقامش از همه پیامبران بالاتره، ولی از نظر ادب شریعتش رو میگه از پدرم گرفتم، از پدرم ابراهیم، پدرانم، و تبعت و ملت آبای ابراهیم و بعدش. این خیلی جالبه، با اینکه شریعت پیغمبر شریعت خاتمه و از همه شریعت ها کامل، یعنی کامل کامله، برای اینکه تا قیام قیامت شریعته، اما میفرماید که اون لاین اصلی شریعت و دین را از ابراهیم خلیل گرفتم. و حضرت آدم توبه کرده، حضرت ابراهیم خلیل در عرفات وقوف کرده و دعا کرده و توبه کرده و بقیه هم توبه کردن. امام حسین علیه السلام هم دعای معروف عرفه رو خونده در صحرای عرفات و این نشون میده که هم امام حسین از رسم و از سنت و سیره گذشتگان تبعیت کرده، همین فلسفه حج رو انجام داده. این نکته خیلی مهمی است که من خیلی به این دعای عرفه ارادت و علاقه دارم. شاید بتونم بگم که از حدود مثلا 40 سال پیش، 30 سال پیش، 30 سال پیش، 30 و چند سال پیش یادم نمیاد که در جلسه ای در عرفه شرکت نکرده باشم. البته 1 سال عرفه یا 2 سال در کربلا توفیق داشتم، چند سال در حج بودم و این توفیقات بود، بقیهش و هرچی هر کجا بودم دعای عرفه الحمدلله داشتم، یعنی خدا لطف کرده. امروز هم معجزه شد که ما دیروز یه برنامه بود برای حافظان، خطابه سمیناری بود، از اطراف مشهد اومده بودن که 200-300 نفری، من اونجا سخنرانی داشتم، فکر نمی‌کردم خدا توفیق بده من برسم. ولی یه جوری شد که رسیدم الحمدلله، یعنی رسیدم رفتم منزل و بعد آمدم توفیقی شد. معتقدم کسانی که حالا توفیق نداریم مثل من سیاه دل، شما که خیلی پاکتر از من این در عرفات و در کربلا شرکت کنیم، توفیق شرکت در مجلس دعای توفیق خاصیه. میشد مریض باشیم، میشد مسافرت نمیدونم تجاری داشته باشیم، نمیگم گناهه، خیلی هم خوبه، اما این جلسه رو، این جلسات رو میشد شرکت نکنیم، میشد تو ترافیک بمونیم. من خیلی احتمال میدادم با این بسیار تأخیری که معمولا پروازهای ما دارم، اما عجیب بود، هم پرواز زودتر از وقت حرکت کرد، خیلی استثنایی بود، هم اومدم توی تهران تو اتوبوس که سوار شدم دیدم یکی از دوستان خیلی نزدیکم از بانک منزلشون خیلی با ما فرق داره، خلاصه ماشین اومده بود دنبالش، اول منو رسوندن، رسیدن و فهمیدم مال این توفیق دعای عرفه است. از کل دعای عرفه دو تا نکته رو میخوام بگم. یک، توبه. توبه یعنی تغییر، برگشت. و دو، توحید. عرض کنم خدمت شما که امام حسین علیه السلام در این دعای عرفه قوغا کرده این جمله های بسته پدرش رو، پدر بزرگش رو، برادرش رو و مادرش رو در توحید ترانسلیت کرده، باز کرده، هی ترجمه کرده، هی شرح داده، در حالتی که مثلا حضرت زهرا کل این دعای عرفه رو، مطالبی که داره، مضمونش رو تو 5-6 سطر بیان فرموده در توحید. و خیلی عجیبه این، کسانی که میخوان توحید اسلام رو و توحید تشیع رو ببینن، این دعای عرفه یکی از بزرگترین کتابهای توحید شناسی است. البته توحید حضرت زهرا هم در سه جمله گفتن، یا توحید تئوریکه، یا توحید پرکتیکاله، یا نظریه یا عملیه. توحید شرح داده شده در خطبه در دعای عرفه توحید عملیه، سر تا پاش عمله. توحید، توحید عملی است. توحید عملی یعنی چی؟ یعنی این که مثلا میگم توی مثلا هتل اینترکانتیننتال جهانی یه عده بشینن، بعد دقیقه به دقیقه پذیرایی های اسپشیال بشن، 79 بستنی بخورن، نمیدون 10 دسر بعد از غذا بخورن، پیش غذا، پس غذا، مرتب پذیرایی بشن، کادو بهشون بدن، درباره گرسنگان فکر کنن و ترک بدن. این نیست، این تئوریکه، این نظریه های تئوریک هست، تئوریک برای گرسنگان. اما در اسلام برای اینکه گرسنگان را و گرسنگی را ما بفهمیم، میگه مستحب به همیشه اول ماه، وسط ماه، آخر ماه روزه بگیریم. مستحب به روزهای پنجشنبه روزه بگیری، مستحب به روز عرفه روزه بگیری، مستحب به نذر کنی روزه بگیری. عجیب این روزه. خیلی از کارهای اشتباهی که ما میکنیم مخالفت با نذر و عهد و قسمی که میکنیم، که کفارش چیه؟ روزه است. ببینیم کجاست این. اینو میگم توحید پرکتیکال عملی، یعنی گرسنگی رو. اینو میخوام بگم، سیرهای عالم در بهترین هتل ها میشینن، عرض کنم که بادشون میزنن برای اینکه راجع به گرسنه ها فکر کنن. اما دین ما به ما میگه یکی از کفارات روزه است، برای اینکه حالا یکیش اینه، برای اینکه ما مشکل گرسنگان رو بفهمیم. بچه که بودن یه دفعه ما رو با زور بردن سینما، فیلم شاهزاده و گدا رو در پرده سینما به ما نشون دادن که شاهزاده و گدا چجوری با هم دیگه به اصطلاح توافق میکنن، چجوری حقایق رو میفهمن. جالبه و جالبه برای شما بگم، حالا من نمیخوام خیلی از این حرفای عجیب غریب روشن فکری بزنم، میخوام بگم که دین همه ویژگی های توحید عملی رو داره در خودش. یکیش روزه است. روزه گیران گرسنگان رو درک میکنن، پیاده روها بی وسیله ها را درک می کنند، گرما خورندگان کسانی که در زیر گرما فعالیت می کنند درک می کنند، زاهدها ندارندگان رو درک می کنند. زاهدها داره، دلبستگی نداره. این خیلی مهمه. تمام دعای عرفه دو تا مطلبه. یکی مسئله توبه و یکی مسئله توحید عملی. و حضرت زهرا سلام الله علیها توحید عملی رو تو یه جمله گفته: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. این جعل الاخلاص تعویلها اگر بخوام شرح و بسط بدیم میشه دعای عرفه: انت الذی اغنیت، انت الذی اغنیت، انت الذی آویت، انت الذی غفرت. جملاتی که خوندیم خیلی فوق العاده است. این یه نکته. مغرب شد، دست تکون دادی، فکرم دیگه وقتش تموم شده. مسئله دوم ارزش روزها و شبهاست. چند جا تو دعای عرفه اشاره کرده به امشب، اشاره کرده به امشب هذه العشیه، در این شب منو ببخش، در این شب منو از بخشندگان بخشیده شدگان قرار بده، در این شب به من توفیق بده. معلوم میشه که شب عید قربان شب فوق‌العاده‌ایه و فوق‌العاده هم هست. به عید قربان قربان کنند خلق جهان، وطا تو عید منی، من شبم تو را قربان. خیلی زیبا گفته. شاعرها گاهی وهم میگن: به عید قربان قربان کنند خلق جهان، بوتا تو عید منی، من شبم تو را قربان. وقت عید قربان رو که قربان میگن، نه به خاطر گوسفندا است که میکشیم عید اضحا، به خاطر اینه که خدا دستور داد ابراهیم خلیل اسماعیل رو با دستش ذبح کنه سر ببره. و فدیناه به ذبح عظیم. یکی از چیزهایی که واقعا میگم من به اسلام 100% یقین کردم، این فدیناه به ذبح عظیم. و فدیناه به ذبح عظیم، فدا یعنی چی؟ فدا یعنی عوض قرار دادن، تفدیه یعنی عوض قرار دادن. تفدیه که در مسیحیت هم یکی از احکامش قانونشونه، به خاطر اینکه عوض گناه پول میدن، عوض گناه قربانی میکنن. و فدیناه به ذبح عظیم یعنی اسماعیل را عوضش رو با ذبح عظیم قرار دادیم. بیچاره سنی ها بدبخت ها میگن این ذبح عظیم هم گوسفنده هست که میکشیم. مگه گوسفند کشتن ذبح عظیمه؟ وقت روایت داره امام صادق علیه السلام میفرماید ذبح عظیم حسین. خیلی عجیبه. و فدیناه به ذبح عظیم. اینجا باید گفت به عید قربان قربان کنند خلق جهان، بوتا تو عید منی، من شبم تو را قربان. شب عید قربان شب فوق‌العاده‌ای و شب توبه است. و جمع میشه خوبی های روز عرفه به شب عید قربان. ضمن که شب عید قربان طلوع فجرش وقوف در مشعره. شما لغت ها رو دقت کنید، صحرای عرفات، از عرفه، از عرفان. بین طلوع این که بهترین زمان دنیای فیزیکه، وقوف در مشعره. مشعر یعنی محل فهم و شعور. خیلی عجیبه. لغاتی که در دین انتخاب شده برای این معانی لغات فوق‌العاده است. بعدم روز یازدهم، روز دهم به بعد و یازدهم و اینها، وقوف در منا، منا آرزو، منیه، امنیه، برای اینکه آرزوها برآورده شده. همه اینا برمیگرده به توحید و توبه. لذا شب عید قربان هم شب فوق‌العاده است. و خوش به حال اونهایی که امشب فردا موفق میشن برن به بوسیدن حجرالاسود، که اینجا هم شاعر شعر خیلی زیبایی گفته، به امام زمان میخوره، چون امام زمان تو صورتشون یه خال هست در گونه راستشون. خالت حجر و خالت حجر و چاه زنختان، چاه زنختان زیر لب رو، این گودی رو میگم. خالت حجر و چاه زنختان تو زمزم، حاجی نشود هر که نبوسد حجرت را. به قوقا کرده شد روز عید. تمام اعمال حج توحید است و توبه. تمام اعمال حج خداپرستی و خداشناسی عملی و پراکتیکاله. چه کنیم؟ این مدتها بود من هیچ جا نرفته بودم، از تهران بیرون نرفته بودم، یعنی شش ماه کامل، چون فروردین رفته بودم مشهد دو سه روز نرفته بودم، هیچ جا دیگه نرفته بودم، تا دیروز رفتم مشهد برگشتم. چقدر وضع حجاب بده. از هواپیما تو مشهد پیاده میشم، یا بالاخره مشهدی هم که امام رضا رو بلدم یا ظاهرم، بدترین قیافه های آرایش کرده و حجاب بد. حاج آقا به من بگو تقصیر شما هاست، برای اینکه ما شماها را وادار نکردیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند و نهی عن المنکر تنزیها للدین. خدا نهی از منکر رو قرار داده برای اینکه دین ساحتش مقدس بمونه. اینقدر مردم موسیقی رو حلال کردن موسیقی شده جزء دین. اینقدر زنها بد حجاب و بی حجاب هستن، بی حجابی بد حجابی شده جزء دین. این آدم وقتی میگه منکره خیلی مهمه، خیلی مهمه. امر به معروف نهی از منکر نکردیم. میخوام از اینا که اینجا هستن مرد و زن هستن یه قول بگیرم، این عرضوانو دقت کن، قول بگیرم که در غروب عرفه با امام زمان عهد ببندیم به حد اقل وظیفه امر به معروف و نهی از منکرمون عمل کنیم. توبه کردیم دیگه، توبه کردیم و خداشناس شدیم و میشویم. حد اقل وظیفه همون میشه به حد اقل وظیفه همون عمل کنیم؟ بله. اگر مترصد باشیم میشه و نتیجه هم میده. موقع رفتن دیروز صندلی ما افتاده بود بغل دست یه دختر خانم بسیار بد حجاب جوون. من اومدم نشستم سلام کردم، با سختی سلام منو جواب داد. بعد بهش گفتم، اونجوری که نشسته بودم گفتم دخترم وارد باید بر مورود سلام کنه، از این جهت سلام کردم. هر چی خواستم دو کلمه صحبت کنم دیدم اصلا زمینه نداره. بعدم وقتی پرسیدم که مثلا شما اهل کجایی چیکار می‌کنید، گفت دارم میرم زیارت امام رضا. با بدترین حجاب. چرا این بدترین حجاب شده؟ برای اینکه این خانمایی که پایین هستن و ما که بالا هستیم امر به معروف و نهی از منکر نکردیم. برگشتنه یه آقای نشسته بود پیش من، خانومش و بچه هاش هم نشسته بودم، خانومش به اصطلاح پوشیه کامل داشت، اهل قطیف بودن، از شیعیان عربستان سعودی. خیلی صحبت کردم، گفت تعجب میکنم از ایران وقتی صحبت کردیم که چقدر خانوما بیهجابن. خانوما که میان زیارت امشب، یعنی این لحظه واقعا توبه کنیم از تقصیرمون نسبت به بچه هامون. دخترم نگو بچه‌م رو آزاد بذارم خودش انتخاب کنه چادر رو رو گرفتنم. تجربه نشون داده 99% خودش انتخاب نمی‌کنه. من تعجب می‌کنم. عرض کنم که خارجی‌ها هم شماهایی که رفتید میگید، هم گاهی که آدم تو خود کشور ما می‌بینه، خانم‌هاشون حجاب ندارن اما آرایش اصلا ندارن. ساده ساده ما تو بازار و خیابون و دانشگاه و کوچه و زنونه ها رو نمیگم، اونا آزادن. اصلا پیدا میشه زنی دختری آرایش نکرده باشه؟ خیلی عجیبه. اخ کدوم حجابه؟ این روسری هایی که از چادرهای مشکی بیرون میذارن چیه اینا واقعا؟ اینا حجابه؟ یا برای جلب توجهه؟ چادر مشکی نسبتاً هم روشو گرفته، روسری 2 سانتی بیرون مده، حتما باید رنگی باشه اون روسری. میخوام اینو بگم خدمت شما، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردیم، وضعمون خیلی بده. دعا
دشمنان هم از این وضع بد ما استفاده میکنن، هر کاری دلشون میخواد انجام میدن.
زن حالا اینو تو روایات شاید داره، الان یادم نیست، 9 برابر مرد حیا داره. خاصیت زنه 9 برابر. این 9 تو یه روایت چیزی هست الان یادم نیست، میگن روایت هم داره وقتی حیاش بریزه 9 برابر مرد بی حیا میشه. خیلی عجیبه. خب امر معروف نهی از منکر نکردیم. حالا اینو میخوام بگم، معتقد هستم همه جا همه وقت با همه کس میشه صحبت دینی کرد، و شما آقایان و شما بانوان محترمات معتقدید این کار امر معروف نهی از منکر رو به دستور پیغمبر عمل کنیم که فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد. قدیر حتی اگر یه جشن بگیریم فقط جشن باشه، شیرینی بدیم، عالیه. رو سر من پایه اون کسی که همچین جشنی میگیره، پاشو بذاره رو سر من، واقعا من خاک پاشو میبوسم. ولی میشه کارهای بهترم کرد، میشه محتوا داد، میشه علی شناسی داشت، میشه خود به قدیر معرفی کرد. این شیعه ای که در قطیف بود و خیلی هم شیعه هستن، من وقتی کتابو نشونش دادم گفت خطبه قدیر اینقدر طولانیه، ما فقط من کنتو مولاشو بلدیم، چند جمله براش خوندم. خب کار نکردیم، چون کار نکردیم مردم هم نمیدونن. بر همه مواجب است در این شب قربان، شب عید قربان که یکی از شبهای بزرگ ساله و فقط هم مال شیعه نیست، مال سنیام هست، مال مسیحیام هست، مال یهودیام هست، از ابراهیم به بعد هست، همه پیغمبران همه ادیان دارن. حالا فراموش کردن نکردن کاری ندارم. این شب عید قربان به خدا قربان پیدا کنیم، تقرب، قربان تقرب، نزدیک بشیم با توبه و انشالله ریفرش کنیم امر به معروف و نهی از منکرمون رو. انشاءالله توصیه میکنم، خدا را شکر میکنم به شما آقایانی که شاید مدتی خیلی از شما رو ندیدم. 70 روز مونده به قدیر من شروع کردم تذکر دادن به دوستانم که قدیر نزدیک یک کاری بکنیم. خیلی اثر داشته، خیلی جشنا گرفته شده. امروز صبح اومدم از حرم بیام بیرون، 3-4 تا سید رو دیدم، اول نشناختم، بعد دیدم در جوانی از شاگردای ما بودن بعضی هاشون. خیلی احترام کردم، محبت کردم، ما دیگه پیر شدیم. گفتم که هم وایساده 1 دقیقه، گفتم میدونی چند روز مونده؟ گفتم تو میگی یعنی به قدیر چند روز مونده. خوبه دیگه آدم با این شناخته بشه با قدیر. گفتم هر کاری بکنید من در خدمتتون نوکری میکنم. الانم میگم هر کس برای قدیر کاری انجام بده، من و دوستانم نوکری میکنیم، دخترانمون کنیزی اون افراد رو میکنن که اسم امیرالمؤمنین بیشتر نشر بشه، شناخته بشه و انشاءالله جشنهای با شکوه محتوادار داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعای حضرت رضا علیه السلام را برای امام زمان بخوانیم. حضرت رضا علیه السلام 2 تا از ائمه رو روایت داریم که وقتی اسم مبارک حضرت رو که قیام کننده معناشه می آوردن پا می شدن و می ایستادن، یکی امام صادق، یکی امام رضا علیه السلام. روایت داریم در منتخب الاثر هست، تو کتابای دیگه حدیث هم هست. حضرت رضا دستور دادن که روزای جمعه این دعا رو بخونیم، اینجوری دعا کنیم برای نسل 4 من و فرزند من و قیام کننده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. به روح محدثین شیعه، مخصوصا 6 محمد، مخصوصا 2 محمد که دایره المعارف نوشتم، به روح پدر مادرامون، به روح اساتیدمون، ذی حقامون، معلمین دینیمون، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.